أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان الله. تحصل مما تقدم أن المخالفة القطعية للإجمالي تارة إلزامية وأخرى عملية، بقى على خلاف حرمة المخالفة الالتزامية. وقد قبل الشيخ جواز المخالفة الالتزامية مطلقة بلا فرق بين شبه الموضوعية والحكمية، وذلك لعدم دليل لإثبات هذه الحرمة، مضافا إلى أن في الشبهة الموضوعية يجري الأصل نافي للموضوع والحكم تابع للموضوع، فإذا انتفى الموضوع ينتفى الحكم بتبعه. ولكن أشكل بعد في ذلك، يعني في مقام الجواب لبعض شبهات والإشكالات، أشكل بما قلل لجواز المخالفة الالتزامية وعدم استلزامها المخالفة العملية. يعني استدل بعض لجواز المخالفة الالتزامية وعدم لزوم المخالفة العملية. قال: يمكن الجواب أن هذا الإشكال في بداية الأمر والرأي أن المخالفة القطعية العملية إنما لا تلزم إذا كان في واقعة واحدة، يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة في عمل واحد لا يلزم المخالفة القطعية العملية، وذلك لعدم إمكان العمل حينئذ بالوجوب والحرمة كليهما في واقعة واحدة بعمل واحد. نعم، فإنما ولا يمكن نفي هذه الملازمة وهذا اللازم في البقاء التدريجية، وأن يفعل تارة يترك في واقعة أخرى. ففي البقاء المتعددة المخالفة القطعية تلزم ولو كانت تدريجية، ولو كانت تدريجية. ثم عجاب عن هذا الجواب، يعني في الحقيقة لإثبات مرامه وهو عدم حرمة مخالفة الالتزامية، عجاب بأن في البقايا التدريجية يجري في كل بقاة الأصل النافي، فإذا جرت في كل بقاة الأصل النافي يخرج مجراه عن موضوع التكليفين. و مضافا الى قيام الدليل في بعض الموارد به جعل الاباحه الظاهريه في مقابل الحكم الواقعي، يعني بعد ما دار بين المحذورين، كقوله اذا فتخير في باب التعارض مثلا. فالملاك لزوم المخالفه القطعيه في البقاء التدريجيه اذا قامت الدليل على جواز مخالفه تدريجيه به حجتين، فهنا اذن المتبع ذلك الحكم الظاهري. و الا لو لم يقم دليل، نعم حتى في البقاء يعني تدريجيه، لما ينجر الى المخالفه القطعيه نفس ارتكاب الطرفين، يعني يلزم منه المخالفة العملية القطعية. فهنا إذن فكل ما إذا لزمت المخالفة العملية القطعية من المخالفة الالتزامية، لزمت یعنی المخالفه القطعیه العملیه فی البقای تدریجیه من دون قیام اماره علی جوازها فی الظاهر نلتزم به حرمت المخالفه القطعیه العملیه فی موارد دوران بین المحظورین، اما فی البقای الواحده لا یمکن اساسا العمل حتی نقول به لزوم المخالفه القطعیه. هذا حاصل کلامی، یعنی فی الحقیقه فصل فی بین تدریجیات و بین دفعیات فی حرمت المخالفه عملیه و دعوا عدم امکانها فی الواقعت الواحده و امکانها فی تدریجیات و بعد ثبوت امکان المخالفه العملیه القطعیه فی تدریجیات فصل بین قیام الحجه و عدم قیام الحجه بالجواز و عدم الجواز. فاذا لم تقم الحجه فان اذن لا مناص من الالتزام به حرمت المخالفه القطعیه ولو کان تدریجیه. حال حاصل کلامی، ولیکن استدل صاحب کفایه به عدم وجوب الموافقت التزامیه به شهادت الوجدان العقلائی و استقلال العقل به کفایت الاتیان بالمعمور به فی تحقق الامتثال، الامتثال لیسه الا الاتیان بالمعمور به فی الخارج و هذا یختص به المخالفت العملیه. فین ازن اذا لم تلزم مخالفتون قطیتون عملیه و کانت المخالف منحصر فی الالتزامیه دا دلیل علا حرمتی لعدم قیام علا، یعنی قیام دلیل و حجت علا وجوب الموافقت غیر العملیه. ارتفتو لیکن قورد علیه اولا و انه لا یتم فی العبادات فی العبادیات الاخره الالتزام، یعنی عدم الالتزام بالحکم الواقعی یضر بالعمل، لان فی العبادیات صحت العمل تتوقف على قصد القربه، قصد القربه يتوقف على الالتزام بثبوت امر واقعی، فما دام لم يلتزم المكلف في مقام الامتثال، یعنی لم يلتزم في قلبه و ضمیره و نیته في علمه، لم يلتزم في اعتقادي بثبوت امر كيف يقصده حتى يتحقق قصد امتثال الامر، هذا الاشكال وارد على استدلاله بذلك. وثانيا يتوقف الامتثال في غير موارد واجبات، يعني حتى في المستحبات استحقاق الثواب يدور مدار قصد الامتثال، وقصد الامتثال ايضا يدور، یعنی یتوقف على الالتزام به ثبوت امر حتی یقصد او حتی یعطف تواب، یعنی. و ثالثا به انهو یخالف حجیت القطع طریقی، انکم تقولون القطع طریقی حجتون به ذاتها، به ذاته، یعنی الحجیه به معنی الکاشفیه و طریقیه لازمتون ذاتیتون للقطع لا تنفک عنها، بین دن لا فرق بین الالتزام و بین عمل، پیدا قامت الحجه و هو قطع به انه هو الحکم الواقعی، اذا کان القطع حجتن مطلقا سواء کان فی مقام الالتزام و الاعتقاد او فی مقام العمل. العقل یفکک بینهما یفصل بینهما، الحجیه ذاتیت للقطع، اذا کان ذاتی لا تنفک عنها، بلا فرق بین مقام الالتزام و مقام عمل. هذا الاشكالات يردو، يعني اورد على صاحب الكفايه، يظهر من المحقق الخراساني انه لا يلزم المخالفه الالتزاميه في هذه الموارد ابدا. لماذا؟ يعني المحقق العراقي، نعم، لماذا؟ لجريان الاصول النافيه في الاطراف، فاذا جرى الاصل النافي ينفي الحكم في الظاهر، وعدم الالتزام لا يكون في الظاهر، نحن نلتزم بالمفاد الاصل في الظاهر، وانما المخالفه القطعيه الالتزاميه بالحكم الظاهري نعم يحرم. لو ان الشخص لم يلتزم بمفاد كلا الاصلين، لم يلتزم في قلبه مفاد كلا الاصلين، فإن إذن هو مخالفتون التزامیتون به حکم ظاهری یلزم هذا المخالفة القطعية، ولكن بالنسبة الى الواقع لا يلزم المخالفة القطعية، لأن التزام مفاضل أصلين، إنما هو بمرتبة الظاهر. التزام المكلف بمفاضل أصلين في قلبه، إنما هو في مرتبة الظاهر، وهذا لا يستلزم ولا يستتبع نفي الالتزام بالحكم الواقعي، لأن حكم الواقعي والحكم الظاهري مرتبتان منفكتان، الالتزام بالحكم الظاهري لا ينافي الالتزام أو عدم الالتزام أو نفي الالتزام بالنسبة للحكم الواقعي. اختلاف الرتبة ينحل الأبيسة. موطن الحكم معلوم بالإجمال إنما هو الواقع، وهو إنما يلتزم بمفاد الأصل، فحينئذ لا يلزم مخالفة قطعية العملية التزامية بالنسبة للواقع. مقتضى التحقيق عندنا عدم جواز المخالفة الالتزامية، والوجه في ذلك، السر الأصلي في ذلك، أن الأحكام الشرعية الإلهية كلها من داخل في دين الله. دين الله تعالى، دين الله تعالى ما هو؟ جميع الأحكام الإلهية التي شرعها الله سبحانه وتعالى بلا فرق بين الأحكام العملية والأحكام العقائدية. ومن الضروري في الدين وجوب الالتزام بالتدين بالدين، التدين بدين الله وبما جاء به النبي وأهل البيت المسلم، التدين بالدين أمر واجب على كل مؤمن. والتدين معناه الالتزام القلبي كما أفاده السيد الحكيم، واستدل بذلك لحرمة المخالفة الالتزامية. فالأغوى حرمة المخالفة الالتزامية لأجل هذا الدليل. أما المخالفة العملية والقطعية يأتي الكلام إجمال كلام بود. عرض بكنا خدمت شما که از بحث دیروز به اینجا رسیدیم که مخالفت قطعیه با علم اجمالی تارت التزامی است. گفتن مثل التزام به اباحه، موضوع کلی که مردد هست بین وجوب و تحریم، حرام. خب میدونید شما اینجا در واقع حکم اباحی وجود ندارد. خب در واقع یا وجوب هست یا چی آقا؟ حرمت در این گونه موارد. اون وقت بخواییم ما به یک حکم ثالثی ملتزم بشیم، این موجب مخالفت قطعی میشد با اون حکم واقعی. این میشد حالا با قطع نظر از عمل، نفس التزامش اصلا، نفس التزام به این اباحه.
من اعتقاد دیگه.
بله دیگه، التزام نقد قلبی. بله اعتقاد، التزام. خب این به صلاح التزامیه. وقت عملیه کجا هست؟ عملیه مثل این که دو تا امری که ما میدونیم یکی از این دو واجب الامتثالن، توجه فرمودید. خب اینجا بخواد شخص هر دو رو ترک بکنه یا هر دو ارتکابشون حرامه، بیاد هر دو رو چیکار بکنه آقا؟
ارتکاب.
انجام بده. این میشه مخالفت قطعیه. چی آقا؟
یکی رو انجام بده مخالفت دیگه، از وجوب مخالفت قطعیه.
نه، به نوع اجمال هست.
اجمال،
اجماله. معذرت میخوام، اجمال، یعنی علم داشته باشد که یکی از این دو واجب هست،
هر دو رو ترک
بکنه. این میشه بله دیگه، یا عکسش. بعد این میشه مخالفت قطعیه عملیه. این میشه. خب حالا سر اون مخالفت التزامیه، شیخ گفته که مطلقا مخالفت التزامی حرام نیست. فرقی هم بین شبه موضوعی حکمیه چی آقا؟ نیست. و همچنین تردید بین حکمین لموضوع واحد باشن یا بین حکمین موضوعین باشن، که مثل طهارت بدن و بقای حدث برای کسی که غفلتاً به مایه وضو گرفته، فرقی بین این موارد نمی کند. چرا؟ سرش این است که اصلا ما دلیلی نداریم بر به اصطلاح اصل وجوب التزام به احکام عملیه. ما اون چه که دلیل قائم هست بر وجوب عمل و امتثال به احکام عملیه باقیه هست. به اعتقادش ما دلیل نداریم. حالا ما نمیخوام الان رد ایراد کنیم، در مقتضای تحقیق ما جواب میدیم، فعلا حرفش اینه. حالا برده رو تک تک، یعنی دو مورد گفت، بالاخره این یا مواردی است که به اصطلاح موضوعی هست در علم اجمالی، که بخوام که ما میدونیم که دو تا موضوع هست، یکی از این دو متعلق حکم واقعی است، مثلا یا حرمت یا چی آقا وجوب. فرض چون مثال زده به این که ما میدونیم که یک مکلف میداند، علم دارد که حلفی قسمی خورده بر در روز پنجشنبه نسبت به سفر، موضوع سفر و اقامه در اینجا، فقط مردده که این قسمی که خورده در روز پنجشنبه به سفر قسم خورده که قسم خورده که سفر بکنه، یا متعلق حلفش چی است؟ آقا اقامه هست، اصل قسم رو میدونه. اگر متعلق حلفش سفر باشه، خب سفر واجبه، اگر نباشه سفر حرام است و اقامه چی است؟ و واجب هست. خب اینجا که علم اجمالی دارد، در اینجا اصل به نسبت هر کدوم اصل نافی جاریه. حالا عمل رو کار نداریم، التزام، التزام به اینکه هیچ کدوم از این دو واجب چی آقا نیست، جایزه. اینجا اصل موضوعی جاریه. اصل موضوعی چیه؟ اصل موضوعی است که این موضوع این وجوب سفر چیه؟ کنه هو متعلقن للحلف دیگه. خب اصل در نایه موضوع جاری، اصل نافی که اصل عدم تعلق الحلف به سفر فی هذا الیوم، اصل عدم تعلق بفرمایید شما که حلف به اقامه فی هذا الیوم، این اصل میسته کلا موضوع حکم چی آقا بر میداره. وقتی که برداشت دیگه التزام به خود حکم وجهی نمیمونه، چون حکم منتفی میشه در واقع، یعنی در ظاهر دیگه منتفی میشه. اون وقت این رو در اینجا گفته در مورد اونجایی که شبه حکمیه باشد، این علم اجمالی طرفش به اصطلاح معلوم حکمش باشد. مثل چی؟ مثل این که ما اجمالا بدونیم که حکم واقعی، مثلا فرض کنید که بین دو چیز هست حکم واقعی و تردد، در علم اجمالی طرفش موضوع نیست. مثلا فرض کنید یک این زرق طائر، اصلا خب ما علم داریم یا بین جواز و حرمت، بین جواز و طاهرت و نجاست اونه، طاهر است یا چی آقا نجس، همینه بگی طاهرت و نجس. بله دیگه، یه قولی هست که اون زرق طائر طاهره، یه قولی هست که زرق طائر چی هست آقا نجسه. خب اینجا بیاد
مثال
سیجام کن نداره، باید
یه چیزی مثال
بزنه
بین
طهارت
و
نجاست
که نمیشه
یه چیزی ثالث در ظاهر وجود، باید بین حرمت و بله مثلا حکم ثالث اونجا یا تا مثلا اباحه بشه اون خارج از این دو میشه. بعد یه جایی باید مثلا فرض کنید که وجوب و با حرمت، یک حکمی رو ما میدونیم که امرش دائره بین وجوب و حرمت، اونجایی که اختلاف الامه علی قولین، قول به وجوب، قول چی آقا به حرمت، اون مثالش مثلا اونجا که در یک فعلی اختلاف الامه علی قولین، بین وجوب و بین حرمت، یه در چنین جایی ایشون میگه که سر این که ما میگیم که مخالفت التزامی در اینجا جایزه، نه بخاطر اون دلیل قبلی است که اصل نافی در نایه موضوع جاری میشه و به تبعش حکم منتفی میشه، اون توجیه اینجا نمیاد. اما اینجا این است که اصلا ما دلیلی بر وجوب التزام نداریم به احکام واقعی، احکام واقعی علم داریم، بله، یعنی میدونیم که یکی از این دوست، علم اجمالی هم داریم، یا واجب یا حرمته. اما اونی که بر ما واجب کرده شارع از ادله استفاده میکنیم، یعنی که باید عمل بکنیم، که واقعی رو امتثال بکنیم، امتثال در مقام عمل. اما مجرد التزام با قطع نظر از عمل، ما دلیل نداریم بر وجوب التزام. نتیجه این میشد که اگر ما ملتزم بشیم فی قلبنا فی اعتقادنا به ثبوت اباحه، اینجا دیگه ای چیز حرمتی نداره، چون دلیل وارد نشده، دلیل قائم نشده، حجت قائم نشده بر وجوب التزام به حکم واقعی. بله دیگه، دلیل که واقع نشده، دلیل نداریم، ما شک میکنیم که آیا مثلا آیا التزام به حکم واقعی واجب هست یا نیست، دلیل که وجود ندارد، فوقش براءت از تکلیف به التزام جاری میشد، مثلا دلیل نداریم، مرجعش همینه دیگه. دیگه حجت قائم نشد، این است که ما شک بکنیم که آیا در واقع التزام واجبی یا التزام واقعی، میگم این دلیل قائم نشد و پس از برائت جاریه. این کلام ایشون است در اینجا. اون وقتش التزام به تخییر ظاهری که مسابق اباحه باشد، میگه این یک مطلب دومیست باز که این غیر از حکم واقعیه. اونی که شخص ملتزم میشد در این گونه موارد در قلب، التزام به حکم چی است آقا؟ ظاهری هست. اون با مرتبه حکم واقعی چی دارد آقا؟ منافات، یعنی اختلاف دارد. پس بنابراین تنافی هم از این جهت دوم هم نیست، یعنی التزام قلبی به حکم اباحه در واقع نمی کند، بلکه التزام قلبی به اباحه در چی میکند آقا؟ در ظاهر میکنه. بله، اونجایی که ملتزم به اباحه میشد، حتی در قلب ملتزم به اباحه میشد، نمیخواد بگه در واقع اباحه ثابت است، که موطن التزامش به حکم اباحه کجاست آقا؟ ظاهره، ظاهریه. توجه فرمودید؟ و این منافات ندارد با التزام او به کون الواقع علی ما هو علیه. پس در واقع این از جانب ایشون یا دو تا جواب شده، یکی اینکه اساسا ما دلیل نداریم بر وجوب التزام به حکم واقعی، یکی اینکه اگر در چنین مواردی ما قائل به اباحه شدیم، چون موطن این اباحه حکم ظاهریه، این اصلا انکار حکم واقعی لازم نمیاد، چون اون در مرتبه واقع هست، این در ظاهر الان ملتزم به چی شد آقا؟ اباحه شده. اگر او در واقع ملتزم به اباحه میشد، بله اون مخالفت حکم چی شد آقا؟ واقعی میشد. تازه اونجا بحث میزید که مخالفت قطعیه التزامیه جایز هست یا چی آقا؟ نیست. خب بله اون جوابشون اول میشه. اما اگر چنانچه ملتزم به حکم اباحه در ظاهر بشد، کما هو الحق در مقام، در این گونه موارد ما همونجا که اختلاف العمل و قولین، او ملتزم به اباحه میشد شخص فقیه، اینجا موطن اباحه حکم چی است آقا؟ ظاهریه. خب این بیان ایشون هست. بنابراین ثبته که التزام به حکم واقعی علامه و علی اون اساسا واجب نیست برای عالم، یا این مخالفت قطعی التزامیه لازم میاد لکن این حرام نیست به خاطر عدم قیام دلیل بر التزام به حکم واقعی. این فسوت اول کجا لازم میاد؟ همونجایی که اباحه واقعی قائل بشه، تأخیر واقعی قائل بشه، در اونجا تأخیر واقعی اگه قائل بشه کم اینکه وضع شدن وجه فرمودی. یا اینکه نه اساسا این مخالفت قطعی التزامیه با حکم واقعی اصلا لازم چی آقا؟ نمیاد به اختلاف مرتبته. این حاصل کلامشون هست. و اون وقت یک تعلیلی نقل میکند از بعضی برای جواز مخالفت التزامیه قطعیه نسبت به حکم واقعی، که مخالفت التزامیه قطعیه جایز نیست. بله معذرت میخوام، جایز هست، یعنی قائلی میگه جایز مخالفت التزامیه
خودشون.
بله منتهی یک دلیل دیگری میارد. اون قائلی که میگه همین مرامشون میگه، منتهی یک دلیل دیگری میارد. اون دلیل دیگه چیه؟ که مخالفت عملیه چون در فعل ندارد، لذا مخالفت التزامیه به اصطلاح جایز میشد. فقط دلیلش این است که چون مستلزم مخالفت عملیه نیست. شیخ چه دلیل آورده بود؟ اساسا ما دلیل نداریم بر وجوب التزام به احکام واقعیه. اون دلیل جدا بوده. این آقا چه دلیل میارد؟ دلیل این آقا چیه؟ میگه چون که مخالفت التزامیه مستتبع مخالفت عملیه چی آقا؟ نیست. التزام به واقعی چیزه، عمل ممکنه چیز دیگری باشد. یعنی این التزام تکوینی ندارد، ملازمه عادی چی آقا؟ ندارد. اگر مخالفت التزامیه کرد، حتما مخالفت عملیه هم چی آقا؟ بکنه. ایشون میخواد بگه که نه، اینو ما قبول نداریم. بالاخره او باید اون چرا که ملتزم هست باید عمل بکند در اون واقعی یا نه، بالاخره احکام تشریع شده برای عمل دیگه. اون جایی که حکم واقعی دائره بین وجوب و حرمته، او ملتزم به اباحه واقعی میشد، بالاخره در مقام عمل چی کار میکنه؟ شما یه مخالفت قطعی عملیه‌ای باید اینجا فرض داشته باشی.
حین العمل مراده.
بله؟
به نظر میرسه حین العمل مراده. یعنی شخص وقتی که داره اون عمل رو انجام میده در حین عمل قصد اسیان نمی کنه دیگه، مخالفت التزامیه نداره. ولی به صورت تدریجی نهایتاً
نه تدریجی حالا نه کلام در عام تدریجی دفعیه. بالاخره این مخالفت التزامیه شما میگید که بشه مستلزم مخالفت عملیه نیست، این رو داره انکار میکنه، میگه هست. اونجایی که مستلزم نیست، خب طبعا اونجاییست که مانع داره عمل و ممکن نیست. کجاست که مانع داره عمل ممکن نیست؟ فی واقعت واحده، چون با یک فعل نمیتونه هم وجوب امتثال بکند هم حرمت رو، وقت واقعی یدور بین وجوب چی آقا؟ حرمت. مگه اینجور نیست؟ کلام اینجاست دیگه. خب حالا در یک واقعه با یک عمل امکان عمل به هر دو حکم واقعی چی آقا؟ نیست. چون نیست لذا ملازمه بینه مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه چی آقا؟ در اینجا باید بگیم نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. ولی مخالفت التزامی متصور هست، اما مخالفت عملیه در این واقعه واحده متصور چی آقا؟
نیست.
چون اصلا امکان ندارد هر دو عمل بکنه. ولی کن در وقایع تدریجی چی؟ متعدده امکان داره. این در اونجا مخالفت التزامیه در واقع منشأ های مخالفت چی میشد آقا؟ عملیه میشد. تجربه فرمون میخواد بر اساس اون التزام خودش و اعتقاد خودش ترتیب اثر بده عمل بکنه دیگه. منتهی در واقع واحد مانع دارد، در تدریجیات مانع چی آقا؟ ندارد این مخالفت قطعیه. منتهای مراتب ما در همین وقایع تدریجی بعضی موارد دلیل داریم، نص داریم، حجت داریم، قائم شد بر جواز ولو انجر الا مخالفت قطعیه فی تدریجیات. مثلا کجا؟ مثلا در جایی که بالاخره صبر کنید آقا، مثلا کجا؟ دو تا مثال میزنید. یکی که در باب اخباره، تعارض اخبار، که قوله اذن فتخیر، که تخیر یعنی چی؟ یعنی که این حالا ایشون تخییر استمراری گرفته، تخییر استمراری گرفته این رو که یه موقع به این خبر عمل بکن این اون خبر. خب این یک. ولی اون مثال اولی که زده فتواست، در فتوا که یعنی چی؟ یعنی این که مجتهدی دو تا قول دارد، به اصطلاح در یک فتوایی به اصطلاح بعد دو تا مجتهد هست، مثلا ایشون مخیر است بین اینکه هر دو عمل بکند، چون در جایی که عالمی نباشد تخییر هست دیگه، یعنی از هر یکی از دو مجتهد متساوی میتونه چیکار بکند آقا؟ تقلید بکند. این فتوا ثابته دیگه. خب پس بنابراین حالا در یه واقع میخواد قول اون مجتهد عمل بکند، در یه واقع به قول مجتهد دیگه، در یه واقع دیگه، دو تا واقع تدریجی، منتها یکی فتوا داده به وجوب، یکی فتوا داده به چی آقا؟ حرمت. خب یکی در یک واقع به قول مجتهد عمل کرده و تمام. در واقع دومی که بعدن که همین موضوع حادث میشه، واقعی موضوع همیشه همون موضوع حادث میشه، برش رخ میده مبتلا بشه، قول اون مجتهد میگیره ترک میکنه. خب این تدریجی مخالفت قطعی شده، چون حکم واقعی یا اون یا اونه که نمیتونه هم این باشه همون باشد، که او اینجا الان مخیره. تأخیرش هم تأخیر چی است آقا؟ استمراری. آقا تأخیر بین قول دو مجتهد متساوی، اون تأخیر چه تأخیریه؟ ایشون استمراری گرفته، چون استمراریه لذا اینجا مخالفت تدریجی واقع میشه. ایشون این دو مورد رو از مواردی گرفته که قائم شد حجت، هم تعظیم فتخیر اونجا و هم این توجه فرمودید.
غیر محصوره رو هم مثال میزنن.
بله
شبهات غیر محصوره
شد، غیر محصوره قابل ارتکاب نیست این اعترافش که
نه خب بعد رد میکنه
خدا. این مثال رو خب حالا این شبهات غیر محصوره اصلا ربطی مقام نداره، یعنی اگرم زدن غلط زدن، برای اینکه اصلا امکان ارتکاب اطراف همه نیست این که بخوایم که مخالفتی چی است آقا؟ قطعیه. بله اجازه بدید آقا، این امکان عادی نیست، عادتا شبهات غیر محصوره برای اشخاص قابل ارتکاب نیست. حالا اینجا این دو مورد بگیریم آقا. البته این فرمایششون در جایی است که ما این دو مورد رو از قبیل تخریج چه بگیریم آقا؟ استمراری بگیریم. توجه فرمودید. ولی در مورد یک مکلف تخریج استمراری تصویر دارد دیگه، در مورد یک مکلف. لازم نیست که این دو تا مثال رو بگیم اصلا. مثلا چی؟ خب یک مکلفی که ایشون در دوران بین محظورین الان در مقام عمل اصلا کاری به اخبار هم نداری، این شخص مکلف علم دارد که این حکم یا حرامه یا چی است آقا؟
واجبه.
این بیاد در یه واقعه ترک بکنه، در یه واقعه چی آقا؟
انجام بده.
این به تدریج مخالفت قطعیه رو چی آقا؟ مرتکب شده. بله، که آقای خویی در بحث خودش یا خودش گفتن اصل نافی در هر واقعه جاری است و این مخالفت قطعیه در تدریجیات کنه جایزه. توجه فرمودید، چون هر واقعه و علاهده اصل نافی جاریه. ایشون هم آره، ایشون هم میتوند بگه که در این مثال هم اضافه بکنه. مثال سومی که اولا از دو مثال قبله که ما باید اینجا بیاریم، همین نسبت به یک شخص چی است آقا؟ مکلف. در یک واقع یعنی نسبت به یک موضوعی هست که در چند واقع بخواد تکرار بشه ارتکاب عملش. بله، خب اینجا میگه ایشون حرفش اینه، میگه اگر دلیل قائم شد، حجت قائم شد بر جواز تخییر استمراری، ما اینجا عکس میکنیم، حکم ظاهری رو عکس کردیم و با حکم واقعی مرتبهش فرق داره و این التزام به این حکم ظاهری منافات ندارد که شخص باقی رو علامه ها و علیه هرچی باشد چی بشد آقا؟ ملتزم بشد. و این مستلزم نیست مخالفت التزامی را
چون مرتبه فرق میکنه.
مخالفت این ما الان اینجا درسته که عملا مرتکب مخالفت چی شد آقا؟ قطعیه شده در تدریجی، فرض کردیم الان دیگه. اما این مستلزم مخالفت التزامی چی آقا؟
نیست،
چون در نهایت میتوند که واقع علامه و علیه چی بشه آقا؟ ملتزم بشه. این حاصل کلامشونه. بعد اگه حجت نباشد ما اونجا مخالفت قطعی عملیه رو جایز نمیدونیم، اما معذالک التزامیه رو میخوام بگیم دلیلی بر حرمتش، مخالفت قطعی التزامیه دلیلی بر حرمتش چی آقا؟ نیست،
لازم نمیاد.
بله اینجا لازم نمیاد، اینجا
قبلا بودن دلیل نداریم.
بله اونجا دلیل نداریم، بله اصل حرمتش، اصل حرمتش دلیل نداریم. علا فرض این که حالا شما جایی ملازمه بدونید بین التزامی و با عملی که باشه، اینجوره حاصل کلامیشون آقا به دو مطلب برمیگرده. اون مغز مطلبشون این است که یا مخالفت قطعی التزامیه لازم نمیاد یا چی آقا؟ میاد. اونجایی که مخالفت قطعی التزامیه لازم بیاد، فرض بکنیم لازم بیاد، خب دلیلی بر حرمتش چی آقا؟ نداریم، چون اصل التزام و احکام واقعیه واجب نیست، خود التزام یعنی. اونجایی که لازم بیاد در جایی که مخالفت التزامیه در پی داشته باشد، خب اونجا میخوام بگیم که به دعوای شما و اگر بخواد ادعا بکنید، ما میخوام بگیم که مخالفت التزامی هم با مخالفت قطعی عملیه لازم نمیاد، چون مخالفت قطعی عملیه در مرتبه ظاهر هست،
التزامی
واقع، اما التزامی چی میشد آقا؟
واقع
هست. به عبارت دیگر شما در همین جایی که مخالفت قطعی عملیه رو در تدریجیات مرتکب میشید، شما مخالفت قطعی نسبت به حکم واقعی دارید شما اینجا، اما نسبت به حکم ظاهری که مخالفت قطعی ندارید، که مخالفت قطعی مال واقعیشه، چون در حکم ظاهری فرض است که شارع برای شما چی جلب کرده؟ تخییر ظاهری جلب کرده دیگه، جلب نکرده؟ خب شما در هر دو صورت دارید به حکم ظاهری شارع که شما حجت قائم شده عمل میکنید، پس اصلا مخالفتی در بین چی آقا؟ نیست. خب فرض است که دلیل استفاده کردید، بنابراین که از دلیل چی آقا؟ استفاده کرده باشید. اگر نکنید بله مخالفت قطعی عملی تدریجیه میشه در ظاهر، بله بله میشه، ولی معذرت با مقام التزام و عمل چی است آقا؟ دوتاست. پس نتیجه این میشد اگر لازم بیاد دلیل بر حرمت نداره مخاطر التزامیه، ولیکن در مواردی که قائم هست حجت اصلا اساسا مخالفت قطعیه نسبت به واقع هست، اما نسبت به حکم زائری که حجت قائم شده شما به حجت هم کردید دیگه، مخالفتی هم وجود چه آقا نداره. انما تنحصر المخالفه القطعيه في موارد قيام الحجه في التدريجيات، تنحصر المخالفه القطعيه بالحكم بالنسبه الى الحكم واقعي دون الظاهري. توجه فرمودید. حالا این مخالفت عملیه حکم نسبت به واقعی هست، در واقعی هم که شما امکان عمل ندارید، چون امکان عمل عقلا ندارید اصلا علم اجمالی شما نسبت به اون اصلا منعجز نیست، چون نسبت واقع در این گونه موارد امکان عمل چی آقا؟ ندارید دیگه. خب این مخالفت قطعیه اصلا از مراتب تنجیز علم اجمالی مگه نیست؟ خب علم اجمالی اصلا در این گونه موارد تنجیز هم چی آقا؟ نداره. این هم اضافه کردن آخرش به اینجا نتیجه رسیدن که پس بنابر این اساسا اینجا این مخالفت قطعیه که از اقل و مرتبه تنجیز علم اجمالی است به خاطر عدم امکان عمل به حکم واقعی، این علم اجمالی به اون حکم واقعی در اینجا تنجیزم چی آقا؟ ندارد. این حاصل کلامشونه. محقق خراسانی در استدلال به این که موافقت التزامی واجب نیست، ایشون استدلال به این کیفیت کرده که آقا وجدان عقلایی استقلال عقل هر دو کافیست که فقط وجوب موافقت عملی بشن، چون اونی که عقل حکم کند امتثال امر مولاست، امتثال در مقامی چه است؟ عمل. عقلای عالم هم کسی که عمل رو انجام بده اصلا عقیده چه کار ندارن، باده بود هرچی باشه بوده رو عمل میگه انجام میده که مولای عرفی بشه هم کرده داره، علم اجمالی داره در مقام عمل تحقق پیدا کرده در خارج بیرون چه کار کرده آقا؟ عمل کرده. پس وجدان عقلایی و عقل حکم کند که این چه که واجب هست فقط موافقت عملی است. بعد ایشون سه تا اشکال شده. اشکال اول چیه؟ اشکال اولی که بر ایشون شده این است که آقا در عبادیات شما چی میگی؟ بله در توسلات حرف شما مقبول، اونی که مولا میخواد چه عرفی چه شرعی چی است آقا؟ فقط تحقق عمل. کیف اتفق، کیف ما اتفق، بعد این حرف شما اینجا تصدیق میکنیم، اما در عبادیات کلام شما تصدیق چی آقا؟ نمی کنیم.
ولی
کلام فقط فی توسلیات. لا 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 لا، ليس في توسلیات، فی مطلق الاحکام. کلامنا الان فی مطلق الاحکام. الان من العبادیات و توسلیات. فی العبادیات لا یتم کلامه. لماذا؟ به خاطر اینکه در عبادیات چاره کیف متفق نخواسته بقولو. خواسته الان اول وجه قربی. وجه قربی هم لا یتحقق الا بالالتزام به ثبوت امر چی آقا؟ واقعی. او وقتی که ملتزم نشده به اون حکم واقعی، خب اینجا امر رو اعتقاد ندارد، ملتزم نیست تا اینکه قصد امتثال اون امر رو بکند. اشکال برای ایشون در عبادیات چی میشد؟ وارد میشد.
مستشفر کی هست؟
بله؟
مستشفر شما یک کسی از حقا هست؟
من اینجا نقل نکردم، ولی خب علایالن دیگه این حرف حرف متینی در اصول، شما به قائل کار نداشته باشید، به قیل اشکال داشته باشید. بله بله مراجعه بفرمایید. الان من اینجا ننوشتم، حالا یا خودم اشکال کردم یا از کسی هست، الان من مرددم، ولی اشکال اشکال بسیار متین و واردی است برای ایشون. توجه فرمودید. بله بدایه رو نگاه بکنید، اگر حادث ندادیم از خودم هست، اگر دادیم که دادیم دیگه. بله اشکال دوم چی است آقا؟ اشکال دوم این است که خب این در اونجایی که واجبات باشه متوقف باشه امتثالش به قصد امتثال، اونجایی که متوقف هم نباشه مثلا مستحبات و کذا و کذا اینا، اون واجب هم نباشه، اصلا استحقاق ثواب دار مدار چیه؟
التزامه.
خب چرا؟ چون قصد قربت باید بکنید ثواب ببرید. پس کلن در عبادیات اهم از واجبات و مستحبات کلن این التزام، این استحقاق ثواب هم حاصل چی آقا؟
نمیشه
با مخالفت التزامیه. استحقاق ثواب هم حاصل چی آقا؟ نمیشه. و ثالثاً که محزمه مهمتره این است که شما در واقع دارید زیر حرف خودتون رو دارید میزنید. شما نگفتید من قطع حجته، حجت قطع طریقی ذاتی نیست؟ خب ذاتیه. خب الان شما میتونید حکم عقل رو تخصیص بدید، مگر حجت قطع طریقی به حکم عقل نیست؟ شما نمیگید قابل جعل نیست، مگه نمیگید شاعر نمیتونه نفیا اثباتا جعل یا اثبات بکنه؟ به حکم عقل چون ثابت حجیت قطعه طریقی. خب وقتی که شد آیا حکم عقل تخصیص برداره؟ وقتی که حجت شد چه در مقام التزام باشد به اون حکم باقی که حجت قائم شد، یعنی قطع وجدانی طریقی حاصل شد بر ثبوت حکم واقعی، منتج حالا یا اجمالی باشد یا چی آقا؟ تفصیلی. در حکم عقل نه تفصیل است به حسب اجمال تفصیل، این علمش علم. حکم عقل به حجیت قطع طریقی، حکم عقل به حجیت ذاتی قطع طریقی نه تفصیلی دارد به حسب این که اون قطع قطع تفصیلی باشد و اجمالی، و نه این که به اصطلاح التزامی یا عملی. پس شما با این حرف که ملتزم شدید به چی آقا؟ گفتید که بله این قطع طریقی که نسبت به حکم واقعی قائم هست اجمالا بین وجوب و حرمت، این قطع طریقی اساسا اینجه حجیت چی آقا؟ نداره دیگه، چون جواز التزام به مخلاف، یعنی قطع طریقی حاجت نیست. خب اینو نمیتونید شما ملتزم بشید. تخصیص در حجیت قطع طریقی که از ذات یا قطعه که به حکم عقل ثابته، این لازمه یه حرف شماست.
شکال به شیخ انصاری هم وارده، همشون وارده، شکال همه
بله درسته. ما اینجا حالا اینجا به حرف آخوند، چون ایشون استدلال به عقل کرده، دلیل آخوند به عقله، اونجا بله فی نفس وارده، بله فی نفس وارده، ولی اینجا به خصوص نسبت به ایشون چون استدلال به حکم عقل کرده. ما خب میگم اگه شما استدلال به حکم عقل کردی، خب همین عقل آیا حکم به حجیت قطع طریقی دارد یا ندارد؟ آیا در حکم خود حکم عقل تخصیص برداره یا نیست؟ نیست. و در حالی که حرف شما لازمی است حکم عقل در اینجا چی باشه آقا؟ تخصیص برداره. یعنی اون ذاتی رو از ذات جدا کردی در این موارد الزامی نمیشه.
خب اشکال سوم که نمیخوای برگشتی؟
بله.
اشکال سوم تو جزء این که به انکار پیغمبر برمیگرده.
اون یه چیز مختص تحقیق
داره. بله.
نمیشه. اشکال سوم یه جواب داده عدم الزام.
تو حکم الله الباقی را انکار النبی الا ان یرجع الى انکار ثبوتی که مرتبت ظاهر نوشتیم کما یعطی فی کلام المحقق العراقی، مگر این که بگیم که این اصطلاح انکار ثبوتش این در مرتبه ظاهر هست. یعنی چی؟ یعنی اون ملتزم به یک حکم ظاهری میشد برخلاف حکم واقعی. اینی که الان ملتزم شده در مرتبه ظاهره، اما مستلزمه عدم التزام به حکم واقعی نیست. در واقع این الا منقطع، یعنی مگر اینکه یک جوری توجیه بکنید که مخالفتش فقط قطعی، مخالفتش به حکم واقعی اصلا پیش نیاد، یعنی فقط در ظاهر ملتزم بشد بر خلاف حکم واقعی، اما در مرتبه واقع واقع را علی ما هو علی ثابت بداند که منافاتی بین آما نیست. این استثناء میشد چی آقا؟ منقطع. بله یعنی در واقع این چی؟ این اشکال بدون اشکاله، یعنی اشکال وارد نیست، الاش هم واضحه. یعنی مگر اینکه شما به گونه ای توجیه بکنید در این گونه موارد التزام به حکم ظاهری رو که اساسا اصلا پیش نمیاد مخالفت قطعیه با حکم چی آقا؟ واقعی، مخالفت التزامیه با حکم واقعی. چون کسی که با حکم ظاهری عمل میکنه با حکم واقعی چی میگد؟ علامه هو به علی. مگر اینکه این رو بگید، در واقع این یک فرض خلاف موضوعه، خلاف فرضه. فرض اون سابقفای کجا بوده؟ مخالفت قطعیه چی آقا؟ التزامیه اگر پیش بیاد دارد میگه. حالا منتاش کلام این است که اون بزرگوار مثل ایشون مثل شیخ کلن در همه موارد میگن مخالفت التزامیه جایز چی آقا نیست. خب هر عدم جوازی، هر استحالهی، هر امتناعی فرق بر تحقق موضوع اون امتناست. موضوع این امتنا چیه اینجا الان؟ مخالفت التزامیه نسبت به حکم واقعی، مخالفت قطعی التزامیه نسبت به حکم واقعی. اونا میگن هر جایی که باشه جایزه، توجه فرمودید؟ اما اینکه شما یه جای فرض بکنید که نیست، هر دیگریه، ولی باز ممکنه که جواب داده بشه که اونا میگن مطلقا مخالفت التزامی یا پیش نمیاد یا اگه پیش بیاد حرام چی آقا؟ نیست. بر دلیل حرمت نیست. بله. خب محقق عراقی، این حرف آخری رو بگیم، محقق عراقی میگه آقا مخالفت التزامیه اساساً پیش نمیاد با حکم واقعی. چرا؟ چون اصل نافی جاری میشد، این اصل نافی نمیخواد حکم واقعی رو نفی بکند. تا با جریان اصل نافی در دو طرف، اصل عدم وجود، اصل عدم حرمه، نمیخواد اصل حکم واقعی نفی بکند. این فقط میخواد که حکم واقعی رو در مرتبه ظاهر نفی بکند. یعنی چی؟ میخواد اون حکم واقعی در ظاهر ثابت نیست. در ظرف چی آقا؟ ظاهر ثابت نیست، نه در مرتبه واقع ثابت نیست. پس با اختلاف مرتبه، با جریان اصل نافی در دو طرف این موارد تحذیره، اجازه بید آقا، در موارد دوران بین محذورین در واقع اصلا مخالفت التزامیه نسبت به حکم واقعی تحقق پیدا نمی کند. ایشون دارن موضوعا همه موارد در این گونه موارد اساسا مخالفت التزامیه رو چیکار آقا؟ منتفی میکند. حرفشون انتفاع که حاصل نمیشد. بله، خب حالا در واقع حرفشون است که جائز است التزام به دو تا اصلی که حکم واقعی رو در مرتبه ظاهر نفی میکنن. چرا؟ چون مستلزم عدم التزام به حکم واقعی در ظرف خود واقعی چی آقا؟ نیست. حالا اون چی که مختصر تحقیق ما عرض میکنیم این است که کلن آقا مخالفت التزامیه از نظر ما حرامه. چرا حرامه؟ به خاطر اینکه احکام واقعی احکام الله هستن بلا فرق بین العملیت و الشیاق عقائدیه. چرا؟ چون دین در واقع دو تا قوام دارد،
اعتقاد و عمل.
اعتقاد و چی آقا؟ عمل. یعنی احکام عملی به احکام چی آقا؟ اعتقادی. دین غیر از این نیست. تدین به دین از ضروریات خود دینه. وجوب تدین، یعنی ها معذرت میخوام، وجوب تدین به دین از ضروریات دینه، بلا فرق بین احکام ها. کسی که ملتزم به حکم واقعی نباشد، یعنی مخالفت قطعی التزامی رو داره میگه دیگه، یعنی اصلا در قلب خودش داره حکم واقعی رو چیکار میکنه آقا؟
نفی
میکنه. خب این یعنی مساویس با عدم التزام به حکم واقعی. عدم التزام یعنی چی؟ عدم تدین. تدین لیس الا الالتزام.
ولكن الاخذ بالحكم الظاهر ايضا من الله.
نعم.
حكم من الدين.
نعم. لكن لا يلزم مخالفة قطعية بالنسبة الى الحكم الظاهري. المفروض ان المخالفة القطعية انما هي التزامية في مفروض كلامنا. پس بنابراین مخالفت التزامی نسبت به حکم ظاهری که نمیشد که، مخالفت قطعی نسبت به حکم ظاهری که نیست که، مخالفت قطعی نسبت به حکم چی است آقا؟ همین مخالفت قطعی نسبت به حکم واقعیه. طارت التزامی و اخرى چی آقا؟ عملی. در التزامیش گفتن اشکالی ندارد، ایشون داره تحلیل میکند، اونا تا تحلیل میکنه ولی جوازش، ما میگیم همینجاش اشکال دارد، اصلا عمل رو کار نداری، فقط در مقام التزام، اعتقاد، تدین، عمل رو کار نداریم. لذا اینجا میشد عدم تدین به دین، همون استدلالی که آقای حکیم کرده در اینجا، ما ایشون رو قبول داریم.
من اشکال سوم به صاحب کفایی هم اگه اضافه میکردیم خیلی
که چی؟
که اونجا در قطع تدین چه عدم مخالفت التزامیه در واقع اون قطع حدود.
بله اینم اشکال درسته. این اشکال سوم یعنی دلیل دوم ما میتونه واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.